أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. مرحوم شیخ مفتی داره که ولم یبای علی ساعتا قط. اهل سنت دو دسته روایت دارن. یک دسته روایت بیعت اجباری که در همون اوائل رحلت پیغمبر که امیرون کشان کشان آوردن مسجد و تعبیر مسعودی این هست، هرچی کردن که دست علی را باز کنن در دست ابوبکر بگذارن نتونستن، خیلی زور زدن تا اینکه مسح ابوبکر یده علا ید علیین، ابوبکر آمد دستش روی دست علی گذاشت. بیهقی یک روایت جعلی دارد که امیرالمومنین آمد و بیعت کرد به اینها و خود اهل سنت هم این روایت رو رد کردند. و آنچه که قطعیت دارد، بخاری در صحیحش جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42-40 اونجا دارد که علی بعد از 6 ماه، یعنی بعد از شهادت حضرت زهرا، آمد بیعت کرد. این در حقیقت قطعی است در نزد اهل سنت. مسلم هم باز 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر، یعنی بعد از شهادت حضرت زهرا، امیرالمومنین آمد بیعت کرد. این در حقیقت متفق علیه این اهل سنت است، ولی همینش ما قبول نداریم، همونش هم قبول نداریم، ولی ما از باب الزام میگیم باشه همین روایت رو ما قبول میکنیم. شما آیا لوازم این روایت رو هم قبول دارید یا نه؟ چون در اون روایت داره که امیرالمومنین به ابوبکر انک استبددت علینا بالامر، این کاری که تو کردی استبداد کردی در حق ما. خب استبداد یعنی چه؟ بعد گفت که بیا منزل ما، کسی با خودت نیاور، کراهیت محضر عمر. امیرالمومنین کراهت داشت اصلا قیافه عمر رو ببینه، حضور عمر رو در خانهش ببینه. دو، برای شما عرض کنم، فلما ماتت یا توفیت فاطمه دفنها علی لیلن، برای شما عرض کنم، و صلا علیها، خودش نماز خواند و به اونها خبر نکرد. یعنی با اینکه خب خلیفه از خلیفه مسلمین، دختر پیغمبر، توقع این است که اون بیاد نماز بخونه. این 3-4 تا همین روایت 42-40 برای دو تا شماره داره، 42-40 42-41. برای شما عرض کنم این 3-4 تا لوازم رو این حدیث لم یبای علی الا بعد از 6 اشهر دارد. خب اونها به قول کار بیگینهاش ندارن، به قول همون شطوره که گردنش کجه، گفت کجام راسته که گردنم راست باشه. ولی زا این کرد، ولی مرحوم شیخ مفید رضوان الله به صراحت داره بر این که بله، لم یبای علیون قط، امیر المؤمنین حتی 1 ساعت هم با اینها بیعت نکرد. فصول المختاره صفحه 56. بله، بل محققون من اهل الامامه یقولون لم یبایع ساعتا قط. بله، این تعبیر مرحوم شیخ مفید هست. مرحوم سید مرتضی در شافی جلد 3 صفحه 110 مطالبی دارد که بر اینکه ان البیعت لم تکن عن رضا و اختیار، میگه فعیر زنها هنا و ایه اجماعین و کیفه یکون مختارن من یحدد بالقتل والجهاد. حالا اون بالقتل والجهاد هم برای شما عرض کنم خودش یک، برای شما عرض کنم، بحث جدایی دارد. که امیرالمومنین رو تهدید کردن به قتل و غیره و خالد رو گفتن بعد از نماز برو علی را بکش و قرار گذاشته بودن که وقتی که ابوبکر میگه السلام علیکم خالد گردن امیرالمومنین رو بزنه. بعد وسط نماز ابوبکر فکر کرد که اگر علی کشته شود جامعه به هم میریزه و همه چه محاسبات از دست میره. خلاصه هی به قول مرد السلام علینا و علی عباد الله الصالحین همینطوری السلام علیه همینطوری تکرار میکرد تا برگشت گفت لا تفعل خالد السلام علیکم و رحمت الله. امیرالمومنین گرفت یقه خالد رو بلند کرد کوبان زمین که قضیه چه بود. خلاصه اونجا دیگه قضیه لو رفت. این رو سمعانی در الانساب ماده رواجنین مفصل آورده، یعنی در لابلا مرحوم علامه مجلسی این رو دیگه در بهار بله بله رواجنی که میگه هر کس بعد از نماز از دشمنان اهل بیت تبری نجات خدا با اونو مشهور میکنه. خیلی آدم عجیبی بوده، میگه از عدالت خدا دور هست که طلحه و زبیر را ببره بهش، بهش جای طلحه و زبیر نیست. ذهبین هم خیلی عصبانی هن از دست رواجنی و از اون طرف هم از روات صحیح بخاری عمدتاً هم توصیف کردن و خلاصه لغمه شده در گلوی اینها گیر کرده. بله کانه یسلی به صلات نفسه یسلی به صلات نفسه حضور پیدا میکرد ولی نماز خودش میخواند. اونی که قطعی هست در روایات ما هست امیرالمومنین فرادا نماز میخواند، حضور که داشت در جماعت در رو که شکی نیست، ولی این که بیاد اقتدا بکند به اونها این محل کلامه. ما بحثی که هفته گذشته ناتمام ماند در رابطه با مباحث تاریخی و مباحث اخلاقی، همونطوری که ما معتقد به تسامح در ادله سنن هستیم، من دیروزم با یکی از آقایان مراجع بزرگوار صحبت داشتیم، اینها گفتم آقا این آقایان مراجع نسبت به این تسامح در ادله سنن یه مقداری تجدید نظر کنن و این کار دست شیعه داده. ماهایی که تقریبا تو خط مقدم با اینا درگیریم وقتی به اینجا میرسه تو گلوی ما گیر میکنه، نمیتونیم فرو ببریم نمیتونیم بیرون بیاریم. ایشون گفت بله آخوند که دیگه مسئله را تمام کرده، میگن حدیث من بلغ و غیره فقط ثواب درست میکنه دیگه چیز درست نمیکنه، مستحب و مکروه درست نمیکنه. گفتم این بحث مستحبات مطرح نیست، این که الان آقایان مخصوصا خود امام با اون دید وسیعش میاد میگه لا تعامل الاکراد فانهم طائفه من الجن عمل میکنه با اینکه روایت مرسل ضعیفه، یا بعضی از عبارات دیگری که داره که معاویه و عایشه و عمر و ابوبکر انجس من الکلاب والخنازیر، خب این دیگه قابل دفاع نیست، چیکار کنیم ما؟ به قول یکی از اهل میگفت کسی در سیادت امام خمینی کسی شک کنه در مسلمانیش باید شک کرد، یعنی واقعا سید به تمام معنا بوده. حالا اگر مثل صاحب حدایق میاد اصلا اهل سنت رو نجس میدانه اون ازش چیزی نیست، یا صاحب جواهر میگه خلاصه منتن علی الشیعه خدای عالم نجاست رو برداشته. بله بله نه ما اینجا اولا جواب نقضی ما داریم، تقریبا بیش از 30 تا 40 تا فقهاشون میگن من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت ابوبکر و عمر فهو کافر، نمیدونم من لم یعتقد به ان ابوبکر و عمر امام یهودا فهو کافر. خب شما اینا رو از کجا دارید چیز میکنید؟ شما اگر یک نفر از ما اینطوری گفته ده ها نفر از شما تکفیر کردن. حالا ما اگر میای میگیم این کار خلافت امیرون کاوره، ما صدها دلیل از کتاب و سنت داریم. شما چه دلیلی دارید؟ اجماعتون، سنتتون چی چی هست اصلا؟ شما یک دلیلی بیارید برای شما ارکان در حد یک پوست پیازی اثبات کنید، بعد بیاید بگم من انکره امامتهما فهو و کافر یا خلافتهما و و و اضافه همونطوری که شما آقا ایشون مجتهد بوده، اجتهاد کرده، فرضاً خطا کرده، ثوابم برده ایشون. دیگه آیا این انجس من الکلاب و الخنازیر و غیره سنگین تره یا اینکه نزدیک 40,000 نفر تو جنگ جمل با اجتهاد طلحه و زبیر کشته شدن، 110,000 نفری که با اجتهاد معاویه کشته شدن، کدامش بالاتره؟ چطور اونجا شما داره توجیه میکنید؟ یا با کمال وقاحت ابن حزم اندلسی میگه ابن ملجم مرادی کان مجتهدن فاخطا فله اجر واحد. آیا قتل امیر المؤمنین به نهاد خلیفه چهارم شماست بالاتره یا این تعابیری که بعضی از اعاظم ما دارن؟ علی حال خود اهل سنت هم در مباحث تاریخی همین مسئله را دارن، یعنی غیر از حلال حرام و احکام اینها هم تساهل دارن، این مقداری خلاصه از ما هم توسعش بیشتره. مثلا احمد ابن حنبل داره که اذا روینا عن رسول الله فی الحلال و الحرام و سنن و الاحکام تشددنا فی الاسانید. اگر ما بحث حلال حرام و سنن احکام در اسانید روایات سختگیریم، دقت میکنیم. ولیکن اذا روینا عن النبی صلی الله علیه وسلم فی فضائل الاعمال و ما لا یزع حکما ولا یرفع تساهلنا فی الاسانید. ما هم در اونجا قائل به تساهل هستیم، خیلی زیاد در سند فضائل و برای شما عرض کنم تاریخ و غیره اونجا ما سختگیری نمی کنیم. الکفایه فی علم الروایه مال خطیب بغدادی صفحه 163. باز از ابو زکریای انبری از فقهاشو نقل میکنه، الخبر اذا ورد لم یحرم حلالا و لم یحل حراما و لم یوجب حکما و کان فی ترغیب او ترهیب تشدید ترخیص وجب الاغماض عن. خیلی از ما گله گشادتر، اگر یک مستحبی است، مکروهاتی هست، تاریخی غیری داره نقل میکنه، واجب هست چشم پوشی کردن از سند، واجب هست تساهل در رباطش. چون اگر همچه عقیدهی نداشته باشن باید 90%، 95% مباحث تاریخی و غیره بریزن دور. البته این حق مطلب را اگر بخوان آقایان ادا بکنن در واجباتش هم ندارن، در محرماتش هم ندارن. ما همون بحثی که چند روز قبل هم برای شما عرض کنم آوردیم نقل کردیم که اینها برای شما عرض کنم حتی در مباحث واجباتشون هم مشکل دارن، که وقتی میگه آقا ما احادیث صحیحمون در برابر احادیث ضعیف به قول معروف قطره است در برابر دریا، خب اینو میخوان آقایان چیکار بکنن؟ این تعابیری است که آقایان دارن. ای صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب الف حدیث. شعبه میگه ما اعلم احدا فتش الحدیث کتفتیشی وقفت على ان ثلاثه ارباعه کذبون. سه چهارم روایات ما دروغه. خب این دیگه مربوط به نه فضائل نه تاریخ، میگه کل روایات ما، کل احادیث ما سه چهارمش کذبه. دارقطنی
حدیث صحیح در برابر حدیث دروغ که شعرت البیضا فی جلد ثور الاسود، پوست گاو سیاه چقدر به قول سفید داره. حدیث صحیح ما در برابر احادیث جعلی ما این طوریه، اینا دیگه کاملا مشخص و واضحه. ولی حالا این آقایان در این زمینه یه مقداری میگن آقا وجبت اغماز ان وجب نمیدونم امثالی، و یا باز نووی که ازش تعبیر میکنن به فقیه الامه متوفای 679 میگه این اهل العلم متفقون علی العمل بالضعیف فی غیر الاحکام و اصول العقائد. اهل علم اتفاق نظر دارند که ما به روایت ضعیف در غیر احکام و اصول عقائد چیه عمل میکنیم. خب این آقایان معتقدن امامت از فروع دینه، پس در امامت هم هر چه روایتی باشه ضعیف باشد باید عمل کنن. آقایان دیگه دیم مسئله ای نیست که این همه داد و بیداد و فریاد راه انداختند و ذهبی میگه نمیدونم القلب یشهد انه کاذب نمیدونم امثال این، اینها دیگه معنا نداره. اگر شما امامت رو از عقاید میدانستید بله، تون از احکام میدانید و از فروعات هم میدانید شما و از فضائل هم میدانید شما، دیگه در اونجا دیگه این چیزی ها نداره. یا مثلا شما ببینید مثلا در رابطه با مغازی محمد ابن اسحاق میگه امامون فی المغازی صدوقون یدلس، امام صدوق ولی تدلیس داره، از تدلیس اخول کس، یا به قول شعبه میگه آقا لان ازنیه احب الی ان ادلس، میرم زنا کنم برام گناهش کمتر از که برم چکار کنم تدلیس بکنم. خرب الله بیوت المدلسین، خدا خانه مدلسین رو ویران کند که احادیث ما رو داغون کردن رفتن. یا مثلا واقدی از اون درم میگه متروکون، از این درم میگه امام المورخین، یعنی اینها ماندن توش که برای شما عرض کنم مثل کوسه به قول ریش پهنه. بله بخاری هم که خودشون سیف ابن عمر که از نواسب هم هست میگه ضعیفون فی الحدیث عمدتون فی التاریخ، یعنی بینید تاریخ اینها هم اینه، متروک امام المورخینه، ضعیف عمدتون فی التاریخ، امامون یدلس. ولی زا اینها اگر بیان رو مباحث تاریخی بخوان مت به خشخاش بگذارن چیزی که بتونن ارائه بدن آقایان ندارن، ولذا خیلی تأکید دارن بر این که در مباحث تاریخی و غیره باید چکار بکنیم، ما تساهل کنیم، بلکه تساهل از واجباته، چشم پوشی از بررسی سند از واجباته. بعد آقایان میان مطالب تاریخی رو دستبندی میکنن، یک دفعه تاریخ حکم شرعی نقل میکنن، این حکم شرعی از جای دیگر هم ثابت شده، اینجا قول مورخین رو میپذیریم. خب نپذیرید کجا خراب میشه؟ یک حکم شرعی که 10 تا روایت در کتابهای فقهی دارید ثابت شده، میگه آقا اینجا چون در جای دیگر این مسئله ثابته ما قول مورخین رو هم میپذیریم. بله تعیش الحجر فی جنب الانسانه. بعد آقای چیز ابن خلدون یک تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه ولا یرجع الی تعدیل الرواد حتی یعلم ان ذلک الخبر فی نفسه ممکن او ممتنع. میگه ما در مباحث تاریخی دنبال بررسی سند نیستیم، ملاک این است که آیا این امکان وقوعی دارد یا ندارد. یک دفعه این است که میگه آقا سعد ابن ابی وقاص بال در آورد رفت آسمان، میگه ما قبول نداریم. و ولی نه ادبه میاد میگینه از سعد ابن وقاص فلان جا رفت چیکار کرد چیکار نکرد امثال این قضایا، اونایی که دیگه امتناع عقلی ندارد ما میپذیر. و اما اذا کان مستحیلا، مباحث تاریخی مسئله برای شما عرض کنم محالات رو نقل میکنه، فلا فائده للنظر فی التعدیل و التجریح، انما کان التعدیل و التجریح هو المعتبر فی صحت الاخبار الشرعیه، لان معظمها تکالیف انشائیتون اوجب الشارع العمل بها حتی حصل الظن بصدقها. بعد میگه سبیل صحت الظن از ثقت به رواد بالعداله و ضبط. همونیشم ما واقعا به اندازه کافی رفتیم تو حرفهای آقایان معدلینشون، یک نفر از علمای رجالشون پیدا نکردیم که با علمای رجال دیگرشون با هم در تضاد و در تصادم نباشن. یک راوی نتونستیم پیدا کنیم که بگیم آقا این راوی ثقتون بالاتفاق غالبه. حالا صحابه رو گذاشتن کنار، صحابه که لباط هم بکنه زنا هم بکنه غیره، خدا از قلب بخشیده اونا را، و اصلا دیگه حسابش بالاتر فوق اسمت دارن اونها، اونها را نمیشه حرف زد. ولی از صحابه شما بیاید به این طرف، توصیقات روات رو شما سیر اعلام النبلای ذهبی رو ببینید، تهذیب الکمال مزری رو ببینید، شما کمتر راوی پیدا می کنید که وثاقتش اتفاقی باشد بین علمای رجال. یا خیلی از موارد هست یک راوی به نفع مثلا ابن حجر شافعیه، این راوی علیه شافعی ها یه فتوا داده، یک نظر داده، بدبخت بیچاره را به قدری مذمتش می کنن تا به درک اسفل می رساننش. همین یک راوی دیگر در رابطه با برایش ابو حنیفه یا حنفی ها مطلبی دارد، ولو اینکه ضعیفه میبرن تا عرش اعلی. شما، من گفتم این دو تا دیدگاه در شرح صحیح بخاری، یکی فتح الباری ابن حجر عمدت القاری بدرالدین عینی، اون حنفی، این شافعیه، این هر چه علیه شافعی هاست تضعیف میکنه، اون علیه حنفی هاست همه را تضعیف میکنه. یعنی ملاک صحیحی آقایان برای تعدیل رواد و توثیق رواد ندارن. یا من نمونه هایی آوردم مثلا در رابطه با همین واقدی، ابن حجر یک جا میاد به نفع شافی ها روایت نقل میکنه، میگه قبوله، ثقه هست، او اصلا در بهش از پیغمبرم رفته بالاتر. یک دفعه همین بدبخت واقدی علیه شافی ها حرف زده، آقا این متروک هست، اجماع امت بر ترک او هست. یعنی آدم تصور میکنه که مثلا یک یهودی یا مسیحی بود آمده لباس اسلام به تنش کرده. خب این دونو برخوردها با رواد اصلا اینها با عقل نمیسازه. حالا جناب آقای ابن خلدون هم برای این که از غافل عقب نمانه، بله سبیل صحت زن از صدق به رواد به العداله و زب، اما اخبار از واقعیات تاریخی اگر ما بخواهیم صدق و صحتش رو درست بکنیم، باید دیدیم آقا اصلا امکان وقوع دارد یا امکان وقوع ندارد. عقل این رو ممکن الوقوع میداند یا ممتنع الوقوع. همین که گفت ممکن الوقوع هست، ما میگیم آقا صحیح هست. ببینید در صحت و صدقش امکان وقوع شرطه. بله دیگه، اون که دیگه جزئه برای شما عرض کنم. بله اون که دیگه میگه از قلوب های برای شما عرض کنم شیعه هست، اونا که اصلا زیدبار نمیرن. بله حالا یه حال این دیدگاه این حضرات هست در رابطه، ولی آنچه که برای ما از باب قاعده الزام مهم هست این که این آقایان در مباحث تاریخی و در مباحث فضائل عمل به روایت ضعیف را قبول دارند و نمی توانند روایاتی که شیعه استدلال می کنه بر فضائل اهل بیت بر امامت ائمه علیهم السلام، اینها با این مبنای خودشون نمی تونن روایات رو تضعیف بکنن. یعنی یه قاعده کلیست دست ما در بحث و مناظره، آقا این روایت در فضائل یا احکامه، در عقاید یا در مسائل تاریخیه، اگر احکام حلال حرامی واجبی نیست شما موظفی طبق این قاعده که اصلا ادعای اجماع دارن علمای اینها، ادعای اجماع دارن حضرات، با توجه به ادعای اجماع اینا باید بپذیرن. من این فایل رو تر چیز فرستادم برای قدیریان که انشاءالله در اختیار دوستان قرار بدن. یعنی کل بحثی که ما داشتیم در رابطه با کتاب‌های تاریخی که در بحث با اهل سنت یا وهابیت ما میتوانیم به این کتاب‌های تاریخی استدلال کنیم، که ما اینجا برای شما عرض کنم 10 تا کتاب تاریخی رو مطرح کردیم که این چیز جا مانده بود، کتاب الکامل اونم اضافه کردیم. دوستان دیگه خواستن عدد شماره بزنن، دیگه البدایه و نهایه میشه شماره 10. بحث بعدی که ما داریم در اینجا انشاءالله عزیزان یه مداری ملاحظه کنن که بعد از تکمیلش من در اینترنت قرار میدم در کانال که دوستان ببینن، بحث مصادر حدیثی اهل سنت و ضوابط تصحیح و تضعیفه. یعنی از عمدترین بحث هایی که ما نیاز داریم این بخشه. یعنی در حقیقت از مباحث تاریخی لازم، کتاب های تاریخی رو بدانیم کدام معتبر معتبر نیست لازمه، کتاب های تفسیری لازم هست، ولی آنتی که مهم است اونا اگر 10% یا بگیم 20% مشکل ما را در بحث با اهل سنت یا پاسخ به شبهات حل می کند، 80% بحث ما مربوط میشه به مصادر حدیثی اهل سنت، 20% به مصادر تفسیری و تاریخی برمی گردد. در اینجا ما بعضی از بحث هاست که نیازی به دیگه توضیح نیست، اینها رو دیگه من فقط از فهرست من عرض میکنم، بعد دیگه دوستان خودشون مطالعه میکنن. بعضی از قسمت ها هست که ما باید یه مقدار بیشتر روش مانور بدیم، بلکه بتونیم این بحث رو در چند جلسه تمام کنیم بریم. یکی انواع تألیفات حدیثیه. یک سری بحث هایی دارن میگن جوامع روایی، که آیا مراد از جوامع روایی چی هست؟ اینو ما آوردیم. صحاح چی هست؟ مشهور این است که صحیح فقط مسلم و بخاری رو میگن صحیحه. حتی خیلی از علما صحاح سته را قبول نداره، یعنی واژه صحاح سته را میگن شیعه ها ساختن. یکی از اشکالاتی که غفاری گرفته در کتاب اصول مذهب شیعه میگه آقا ما علمای اهل سنت که صحاح سته را قبول ندارن، صحیحین را ما صحیح میدانیم، اون 4 تا را قبول نداریم. عدد 4 تا هم اختلافی هستا، اینا در حقیقت صحاح 7 هست نه صحاح 6. چون یک دسته میگن موطع مالک جزء صحاح 6 است، یک دسته میگن نه موطع مالک قبول نداریم، سنن ابن ماجه قزوینی جزء صحاح 6 هست. علایانم خودشون هم در همین صحاح اختلاف دارن و میگن آقا ما غیر از صحیحین اون یکی ها را صحیح نمیدونیم. ما در جواب موارد متعددی از کتاب‌های دست اول اهل سنت آوردیم از علمای بزرگشون، کلمه صحاح سته را به کار بردن، صحاح سته را اینها به کار بردن. و غیر از صحاح سته اینها کتاب‌های زیادی دارن به نام صحیح، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمه. ما حدود 50 یا بیشتر از 50 کتاب اهل سنت را استقصا کردیم که اینها به این 50 تا کتاب میگن صحیح. حالا انشاءالله من تلاش میکنم همون فایلش هم خدمت دوستان تقدیم میکنیم. این 50 تا 52 کتاب هست که اینها همگی تعبیر دارن آقایان، برای شما عرض کنم به این که اینها همه بله. حالا اینم بد نیست که همین بله 51 کتاب که اینا همه تعبیر صحیح دارن، صحیح ابی عوانه، صحیح ابن سکن، صحیح ابن جارود، نمیدونم صحیح سمرقندی، مسند احمد دیگه نه، غالبا هست، غالبا الاحادیث المختاره مقدسی و سنن ابی داود رو جز اینها میارن. برای شما عرض کنم ریاض الصالحین، تاریخ کبیر بخاری، ادب المفرد بخاری، دلائل النبوه بیهقی، مسند شافعی، اینها را توحید ابن خزیمه، صحیح جوزقی، صحیح ابن شرقی، بین اینها صحیح بجیری، صحیح اسماعیلی، اینها 51 کتاب هست که این 51 کتاب را هم جزء صحاحشون میدانند. اگر ما روایتی در داخل اینها داشته باشیم نیازی به بررسی سندی ندارد. دیگه بعد دیگه میگه آقا صحیح اسماعیلی، صحیح بجیری، ما به کاری با او نداریم. ما یکی از علماشو ببینید، بررسی سند دو تا راه دارد صحت روایت. یکی ما بریم دونه دونه راوی ها را بررسی کنیم ببینیم سند صحیح یا نه، یکی از علما بیان میگن آقا روایت صحیحه. مثلا ما بینید وقتی علامه مدرسی در مرآت العقول میاد میگه روایت صحیحه، ما دیگه نیاز نیست خودمونو به آب آتش بزنیم سند کافی رو بررسی کنیم. محمد تقی مدرسی در کتاب روضة المتقین میگه فلان روایت صحیحه، دیگه من نباید برم تو من لا یحضر خودم به آب آتش بزنم این روایت رو بررسی کنم. یا در ملاذ الاخیار شرح تهذیب شیخ طوسیه میگه آقا این روایت صحیحه. بله من این توصیه میکنم به دوستان در تضعیف کلینی و شیخ بعضی از موارد ما ادله داریم در دستمون که روایت صحیحه، اینها با یه مقداری حالا یا تشدد بوده یا قرائن در اختیارشون نبوده حکم به ضعف روایت میکنن. من موارد زیادی کلینی علامه مدرسی در مرآت العقول تو سند کافی میگه ضعیفه، ما ادله قاطع اقامه کردیم بر صحت روایت یا حداقل بر حسن روایت، روایت حسنه است. و همچنین البته محمد تقی مدلسی در رجال قوی تر از پسره. محمد تقی مدلسی پدرشون فقیهه، مجتهده. مرحوم مدلسی دوم نه، ایشون محدثه، ایشون هم بزرگوارها، خیلی مقامش بالاست، یعنی الحق برسن شاید عقل ما فکر ما هم به اون جایگاه علامه مدلسی نرسه. در مقایسه پدر پسر من دارم عرض میکنم، پدر در مباحث فقهی و رجالی خیلی از پسر قوی تره. شما اگر ملاحظه کنید اون روایاتی که مشترک هست بین کافی و من لا یحضر، همین دو سه شب قبل بود من در رابطه با بحث برای شما عرض کنم چیز داشتم کار می کردم که کسی که منکر فضائل اهل بیت باشه، ولد زنا هست و غیرونی، حضرت میگه دیدی کسی بغض ما را داره بهش میگه برید از ننش سوال کنه ببین چه اتفاقاتی افتاده که محبت ما تو قلبش نیست. بله خیلی حدود شاید 25 تا 30 تا روایته. بعد من دنبال بررسی سندی بودم، یه مقداری شک کردم، دیدم علامه مدلسی در مرآد رد کرده ولی محمد تقی مدلسی میگه روایت صحیحه. دیگه ما دیگه حرف علامه مدلسی رو حل کردیم، حرف پسرش رو آوردیم بودا، ایشون میگه روایت صحیحه، دیگه صحیحه، دیگه تمام شد رفت. اهل سنت هم وقتی ابن حبان در کتاب صحیحش میاره، ابن خزیمه در صحیحش داره میاره و غیره، خودش شهادت داده بر صحت روایاتش، همین کافیه. الا اینکه کسی بیاد بگه آقا مثلا من مبانی رجاله ابن حبان را قبول ندارم، چون متساهل بوده، اونجا ما باید دیگه ادله رد متساهل بودنش اقامه کنیم و بگیم آقا ابن حبان نه تنها متساهل نبود در رجال، متشدد هم بوده. خود ذهبی خیلی از موارد میاد در رد تضعیفات ابن حبان میگه آقا این ابن حبان تضعیف کرده و ایشون متشدد بوده در تضعیف، ولی زایشون میاد برخلاف ابن حبان نظر میده. سنن دارن اینها، اینا رو ما معنا کرده مراد از سنن چیه. بعضی از تابعین میگن مصنفات، مسانید، معاجم، بله، مجامع، مستدرکات، زوائد، مستخرجات، موطئات، اینها 11 تا اصطلاحاتی دارن آقایان. بر مبنای این اصطلاحات یک دسته یا نامدن دستبندی کردن کتابهای حدیثی خودشون رو. بعد ما یه بحث دیگری که داریم که خیلی مهم است، اهم مصادر حدیثی در نزد اهل سنت، که ما صحیح بخاری رو آوردیم و بعضی از مسائل دیگری که در رابطه با صحیح بخاری ما باید بدانیم اینها را ذکر کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.